أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین فرع از فروع مسئله هفتم که مرحوم محقق در متن شرایع در مقصد سوم ذکر کرده این است، فرمود به زانیت قبل ان تتوبه. مرد اگر بخواهد همسری بگیرد، خواه نکاح منقطع خواه نکاح دائم، اگر زن سابقه آلودگی داشت باید توبه کند. قبل از توبه اگر کسی او را به عقد خود در بیاورد، این کار مکروه است، حرام نیست. گرچه برخی از فقها فتوا به حرمت دادن، ولی معروف بین فقها رضوان الله علیهم این کار مکروه است. منشأ اختلاف نظر که آیا حرام است یا مکروه، آیه کریمی است که فرمود آلوده، همون اوالی سوره مبارکه نور، زانی همسرش جز زانیه نخواهد بود و زانیه هم همسرش جز زانی نخواهد بود. از زانی لا یعنی که و ازا زانیتن و زانی لا یعنی که و الا زانن او مشرک و هر مزارکه علی المؤمنی، با تعبیر تحریم. روایاتی که در ذیل این هست این رو توضیح میدهد، بیان بکند. ظاهر این به صورت خبر هست، اگر خبر باشد که خب درست در نمیاد، برای که مطابق با واقع نیست. برخی ها گفتن به این که این گزارش این است که هر کسی به دنبال همسلیقه و همفکر خودش است، نظیر کبوتر با کبوتر است. یه مرد آلوده به دنبال زن آلوده است، یک زن آلوده به دنبال مرد آلوده است. این در صدد حکم فقهی نیست، مثل الخبیثات للخبیثین، الخبیثون للخبیثات، الطیبین للطیبات، الطیبات للطیبین، از این سنخ است، حکم تشریعی نیست. و اگر چنون که در خارج واقع نشد، چون همه بر غالب هست نه بر اکثر، لذا اگر تخلف موردی داشت محذوری رو به همراه نداره. پس فقهاونا امران، یکی این که این آیه در سر تشریع نیست، از خارج گزارش میدهد، یکی این که بنابر غلبه است. یعنی غالبا اینطورن که الطیبات للطیبین، الخبیثات للخبیثین. یه باز روایات این مسئله هست، وارد در این مسئله به خوبی تبیین میکنند که این مکروه است. روایات هم مثل آیه بخشی از اونها ظهوری در حرمت دارن. این روایاتی که بخشی از اینها ظهوری در حرمت دارن، به قرینه بعضی از روایات دیگر حمل بر کراهت شدن که در ماده هیئت اینا تصرف میشه. و دلیل به این حمل هم کلمه ینبغی است که در بعضی از این روایات آمده که لا ینبغی این کار رو بکنن. به قرینه کلمه لا ینبغی اون هیئت هایی که ظهورش در حرمت است هم برای کراهت می شود. برخی ها هم تصرف کردن در جهت صدور، نه در اصل صدور. اصل صدور رو تام دونستن، در جهت صدور گفته این هم بر تقیه است. پس در جمع بین نصوصی که مربوط به تحریم نکاح زانیه و زانیه است، یا حمل بر کراهت می شود با تصرف در هیئت به قرینه کلمه ینبغی، یا حمل می شود بر جهت در جهت صدور تصرف میکنن که حمل بر تقیه میکنن. حرف دیگر آن است که حالا این روایات را به که پس از دیگر یاد بخونیم. در این آیه سوره بارکه نور دارد به این که زانی لا ینکه و الا زانیتن او مشرکه و زانیه لا ینکه و الا زانن او مشرک. خب مشرک را که در آیه 230 در سوره بارکه بقره به صورت شفاف روشن کرد که برای هیچ مسلمانی نکاح مشرک جایز نیست. لا تنکح المشرکات حتی یؤمن ولا تنکح المشرکین حتی یؤمنوا. نه به مشرک زن بدید قبل از ایمان، نه با مشرک ازدواج کنید قبل از ایمان. این آیه مطلق از هم زانی و غیر زانی رو میگیرد. یعنی کفا در اسلام شرط نیست. حالا اگر یک مسلمانی آلوده شد میتواند با مشرکه ازدواج کند و کفاءه شرط نیست، کف شرط نیست. تو آیه دارد که وزانی لا ینکه و الا زانیتن او مشرکتن وزانیتو لا ینکه و ها الا زانن او مشرک. خب شرط کفاءه که اسلام بود با چی میشه؟ معلوم میشه این در صدد حکم تشریع به اون صورت نیست. این رو کسی هم نگفت به این که این با آیه لا تنکح المشرکات حتی یؤمن ولا تنکح المشرکین حتی یؤمن با اون معارض از مشیر رو جمع بکنی. ما هرچی فصل کردیم دیدیم در این زمینه کسی تعرض نکرده. معلوم میشه اصلا ذهن به این سمت نیامده. اگر ذهن به این سمت می آمد خب بالاخره ظاهر آیه اینه که اگه کسی آلوده شد می تواند با مشرک ازدواج کند. یعنی اسلام شرط نیست، کفاهت شرط نیست. اینه که احدی نگفته که و احدی هم نمی تواند بگوید. پس معلوم میشه وزان این آیه این است که یه مرد آلوده طبعا به اون سمت می رود، یه زن آلوده طبعا به این سمت می رود. و به کرمه ینبقی هم حمل بر کراهت کردن. و این مسئله در دو باب دیگر غیر از مسئله نکاح دائم مطرح است، یکی در نکاح دائم، یکی در نکاح عبد و عمه. در اونجا هم این مسئله آلودگی مطرح است که کسی آلودگی جنسی داشت گذشته از نکاح دائم نکاح منقطعش چیه؟ اگر عبد و عمه بودند حکمشون چیه؟ اینا هست. در اصل روایات مسئله قبلا گذشت که آیا اگر مردی زنش آلوده بشود یک، یا آلوده بود و بعد از ازدواج آلودگیش کشف بشود دو، در هر دو صورت وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنن میفرماد به اینکه نمیتونید ادامه بدید. حتی این به حضرت عرض کرد لا ترد و ید لامسن، فرمود خودم رهاش کن، گفت اینی احب و حاکف خوال دوستداری داشته باش. اون حضازت معنوی سرجاش محفوظه، اینکه فرزند صالح از او بوار نمیآید سرجاش محفوظه، اما این شرط فقهی نیست. پس اگر بقاءً جایز باشد حدوثاً هم جایز است. اگر بقاءً این زن آلوده شد، چون نکاح را قبلا ملاحظه فرمودید چهار امر از بین میبرد: یا انفساخ قهری و هو الموت، یا انفساقی که به منزله مرگ است مثل ارتداد. اگر احدهما معاذ الله مرتد بشود مثل که مرد، بدون هیچ عاملی این عقد منفسخ می شود. فسخ نیست، انفساق است. مثل اینکه مرگ طلاق نیست، مرگ فسخ نیست، مرگ انقطاع قهری زوجیت است. ارتداد معاذ الله مثل مرگ است، به همون دلیل که اموال مرتد به بچه های او مرتقل می شود. این مرگ دیگه، یا مرگ که انقطاع قهری است، یا ارتداد که به منزله مرگ است، یا فسخ یا طلاق. حضرت در اون روایاتی که قبلا بحثش گذشت فرمود این انفساخ نیست، حق فسخ هم نداری، چون فسخ به وسیله عیوبی مشخص شده است که منحصر اونهاست، فقط طلاق است که به ید من اخذ بساق. چون این بحثش قبلا مبسوطا گذشت، غالب کسانی که عهده‌دار شرح شرایع بودن مثل مسالک، مثل جواهر، اینها به همین 3-4 سطر اکتفا کردن، میگن کما تقدم بحثش در مسئله دوم از مسائل هفتگانه مقصد گذشت. مسئله دوم این بود که اگر کسی همسر او آلوده شد یا آلودگیش کشف شد، در اونجا فرمودن به این که این میتواند با او زندگی کند، نه انفساخ است نه حق فسخ دارد، خب البته حق طلاق سر جاش محفوظه. لذا اینجا بحث مبسوطی ندارن، فرمان کما تقدم. اما حالا روایات مسئله را یه مروری هم بکنیم، برکات خاص خودش دارد. وسائل جلد 20 صفحه 438 باب 13 از ابواب ما یهرب بالمصاهره، این روایات هست. اولین روایت را مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن احمد بن محمد بن یحیی عن ابی المقرا عن الحلبی قال قال ابو عبدالله رسلان لا تتزوج زانیت المؤلنت به زنا ولا يتزوج الرجل المؤمن به زنا الا بعد ان تعرف منهمت توبه، بعد از توبه می شود. خب این ظاهرش نهی است، اگر ما هیچ عاملی نداشته بودیم ظاهرش من بود. روایت دومی که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان داود ابن سرحان، این داود ثقه است ولی مستحضری، مرحوم صاحب جواهر به جای اینکه روایت را به زراره اسناد بدهد، چون قبلش داود امثال زارش بود و اونچنان مورد اعتماد این بزرگان نیست، تعبیر مرحوم صاحب جواهر در جواهر این از این روایت که از شیخ طوسی نقل نمی کند، بلکه این روایت را از مرحوم کلینی که از ابی سباه کنانی است و سندش معتبرتر از سندی است که داوود بن سرحان درش است، میگه صحیح ابی سباه، با اینکه تو وسائل این از شیخ طوسی نقل شد، لکن همین روایت را که بعد بخونیم مرحوم ابن بابی از داود ابن سرها، از محمد ابن ابی نصر از داود ابن سرها نقل کرد، و همین روایت را خود با سند دیگر مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن محمد ابن فضیل عن ابی سباه الکنانی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، این نقل کرد. تو جواهر به نقل ابی سباه کنانی اعتماد می کند، با اینکه روایتی که شیخ طوسی از داوود ابن سرحان از زرار نقل کرده معتبر است. خب این روایت دوم که داوود ابن سرحان از زراره نقل بکند، این است که زراره میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، از زانی لا ینکهو الا زانیتن و مشرکتن و زانیتو لا ینکهوها الا زان و مشرک، این یعنی چی؟ حضرت فرمود هن نساء مشهورات به زنا و رجال مشهورون به زنا قد شهرو به زنا و عرفو به و ناس الیوم بزارش المنزل، اینا چون مطعه را رها کردن که به عهد مطعه خواهد آمد گرفتار این کار شدن. فمن اقیم علیه حد الزنا او شهره به زنا لم ینبغه، این بزرگان فقهی از کلمه لم ینبغه استفاده حضاظت کردن نه حرمت. قبلن هم تو بحثا ملاحظه فرمودید اصطلاح قرآنی غیر از اصطلاح روایی و همچنین اصطلاح فقهی است. در قرآن کریم ینبغی در اون جاهایی که خیلی حساس است و ابدی است و قطعی است به کار رفته. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل، شمس حق ندارد جلو بیفتد، نه اینکه برای او مکروه است، شدنی نیست که آفتاب جلو بزند. آفتاب یه سیر خاصی دارد، قمر یه سیر خاصی دارد، کواکب یه سیر خاصی دارد. یه منجم دقیق ریاضیدان اگر الان بخواهد حساب بکند کاملا میتفهمد بفهمد که در طی هزار سال قبل چند کسوف شد چند کسوف، و تا هزار سال بعد را هم میتواند بررسی کند که چند کسوف چند کسوف، همه شو منظمه. لشمسو ین بغیله هان تو دلیک القمر وللیلو سابق و نهار، هر کدوم حسابی دارن، هیچ کدوم نباید جلو بزنن. این ینبغی که در قرآن هست به معنای کراهت یا حضاظت یا از اون طرف رجحان نیست، اما اصطلاحات فقهی به قرائن فراوانی که هست همون معنا را ازش استفاده بکنن که در اصطلاح فقها هست. تو روایات اصطلاح روایی اینه: لم ینبغی لأحد الیناکهه حتی یعرف منه توبه. بله، لذا از این بیش از حضاظت نفهمیدن، اما اون مشکل رو بهش عنایت نکردن که اگر این آیه واقعا در صدد حکم تشریعی لزومی است معلوم میشه کفر بودن شرط نیست معاذالله. یعنی یه مرد زانی میتواند با مشرک ازدواج کنه، ولی که لم یقل به احد. خب پس اگر تکوینی باشد از سنخ این، خبر باشد تام نیست چون برخلافش واقع میشه، انشا باشد قابل عمل نیست چون مشرکه کنارش است، قهرن حمل بر غالب میشود، و اگر در زل دارد حرم زارکه حمل بر کراهت شدید میشود. سند این روایت هم کاملا معتبر است و صحیح هم است. روایت سوم این باب که مرحوم شیخ طوسی از حسین ابن محمد عن معلب ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابان ابن عثمان عن محمد المسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکند، اینم شبیه روایت دوم است، الا انه قال من شهر شیئا من ذلک او اقیم علیه حد فلا تزوجوه حتی تو عرف توبتو، که این درباره خصوص مرد زانی است و چون مثبتینن منافات با او ندارد، این در خصوص این وارد شده. روایت چهارم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نقل کردند، ان ابان ان حکیم عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل والزانيه لا ينكح الا زان او مشرك قال انما ذلك في الجهر ثم قال لو ان انسانا زنا ثم تاب تزوج حيث شاء. این سبق زنا اگر ملحوق به توبه باشد محذوری ندارد، و اگر نهی شده است حالا تنزیهی یا تحریمی یا هرچه هست برای قبل از توبه است. اگر روایتی مطلق بود چه توبه کرده باشد چه توبه نکرده باشد با این روایت چهارم تقیید می شود. روایت پنجم این باب که علی ابن حسین المرتضی در رساله رضوان الله تعالی، در رساله محکم متشابه، نقل از تفسیر نعمانی به اسناد هلعاتی علی علیه السلام ذکر کرده است. به این مناسبت یه جزء روایت ساخته کردن فبدن و اما ما لفظه خصوص و معناه عموم فقوله تعالی الانقال و قوله از زانی لا ینکه و الا زانیتن او مشرکه و زانیتو لا ینکه و الا زار و مشرک و حرم زارکه علی المؤمنین نزلت هذه الآیه فی نساء کن به مکه معروفات به زنا من هنه کذا و کذا. حضرت اسم اون بعضی رو میبرد. حرم الله نکاحان فالآیه جاریتون فی کل من کان من النساء مثل هن. خوب این تو سوره مبارکه نور امثال ذالک است که این احکام به حدود تو مدینه نازل شده. البته زنهایی هم بودن در مکه که به این آلودگی مبتلا شده بودن. مرحوم صاحب وسائل فرمود که این مطلب در قبلا هم گذشت، بعدا هم خواهد آمد و در باب متعه هست و کل ما دل علی تحریم فهو محتمل للتقیه. چرا؟ لأنه مذهب و اکثر العامه و یحتمل الحمل علی الکراهه لما مذا به جمع بین نصوصه. پس سه راه دارد. یکی این که این ناظر به جریان خارج است که در خارج این چنین است، مثل ایت تطیبات لطیبین خلبی سادر خبیسین، در سه تشریع نیست. یکی این که به کلمه، به قرینه کلمه ینبغی در هیئت تصرف می شود، مربوط به نزاهت است و کراهت. سوم به قرینه ای که بسیار از اهل سنت به این کار دامن می زدن، در جهت صدور این روایات تصرف شده است که حمل بر تقیه می شود. البته حمل بر تقیه همونطور که مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی اصرار داشتن می فهم کار آسانی نیست. این یه تاریخ قطعی و معتبری می طلبد. یعنی یک فقیه وقتی میتواند این روایت رو حمل بر تقیه بکند که بداند امام در کدوم عصر و مصر به سر بردن، در اون زمان در اون مکان فتوای کدام فقیه از فقهای چهارگانه اهل سنت رایج بود که امام نمیتوانست خلاف بگوید. اگر همین معنا فتوای امامی بود که این امام در عصر دیگر بود یا در مصر دیگر بود، چگونه ما این رو هم تقیه بکنیم؟ مرحوم صاحب جواهر بهش توجه دادن که بر یک فقیه لازم است که از تاریخ با خبر باشد، اما اصرار مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی بود در مسئله تقیه این دو عنصر عصر و مصر، زمان و زمین، الا بالآباد و دست فقیه باشد تا بتواند یه روایت رو حمل بر تقیه بکنن. اونجایی که خود حضرت ممکن است در مدینه یا کوفه نبوده، در مسافرت بوده، تو مکه بوده، اونجایی که حضرت این مطلب را فرمود، اونجا باید فتوای اون فقیه مخالف رایج باشد. خب اینا روایات باب نکاح بود در جلد 20. تو جلد 21 هم در مسئله نکاح متعین آمده، هم در مسئله نکاح عبد و عمه که اون هم قرینه است بر حمل بر کراهت و امثال اینها. در وسائل جلد 21 صفحه 179 باب 63 باب و کراهت وطع جاریت زانیت زانیه بالملک و تملکها و تملکها و قبول و هبتها. جاریه‌ای که متهم به این کار است و آلوده شد، از راه ملک یمین یا از راه تحلیل کسی بخواهد با او هم بستر بشود، این مکروه است. روایت اول این باب این است که سعید ابن هبت الله راوندی در خرائج و جرائع میگوید حسین ابن عبدالعلا بر وجود مبارک امام صادق وارد شد. ایشون میگوید که حسین ابن علا میگوید که دخل علا ابی عبدالله علیه السلام رجلون از اهل یه منطقه ای که حالا نام بردن اون منطقه اینجا لازم نیست، اینجا حالا این اسم منطقه هست. حضرت وقتی که وارد شد به حضرت عرض کرد ان فلان ابن فلان بعث معیه به جاریتن، یک کنیزی من داد. خب اون روز خرید و فروش امر عادی بود، اینا کالا بودن دیگه، اینا رو برای دیگه هدیه میدادن، ملک میکردن، تحلیل میکردن، اون روزها اینطور بود. تا اینا رو کم کم پروروندن و تربیت کردن. بس معیه به جاریت و امرنی ان ادفعها الیک، این رو به عنوان هدیه به شما تقدیم کردن. حضرت طبق نقل فرمودن لا حاجت لی فیها، ما نیازی نداریم. انا اهل بیت لا ندخل الدنس بیوتنا، ما خاندانی هستیم که آلوده ها رو تو خونه راه نمیدیم. قال لقد اخبرنی انها ربیبت هجرهی، قال لا خیر فیها فانها قد افسدت، قال لا علم لی بهذا قال اعلم انه کذا. از کد این یک کنیز خانوادگی است، این سابقه سوی ندارد. بهم چرا؟ من میدونم. این معنی علم غیبه. از کد این در یه بیت شریفی بود، با خود او بود، اهل اختیار او بود و دنس نیست. بهم چرا؟ من میدونم. بله، حکم غیب نیست، ولی خودشون رو حفظ میکردن. قبلا هم گذشت که خودشون رو حفظ میکردن، به ما نگفتند. معلوم بشه از این که اصرار کردن. یه وقت هست که حضرت میفرماد به این که نه، نمیگوید چیزی، ما لازم نداری. یه وقت میفرماد ما خاندانی هستیم، نه شما این کار رو بکنید، ما خاندانی هستیم که این کار رو نمی کنیم. یک کسی هم مال آورده بود خدمت امام سجاد سلام الله علیه و گفت شما این کار انجام میدید. فرمای انا اهل بیت حج مهور نسائنا اکفان و موتا، نه وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه بود. تو هم اون زندان یک کفنی آوردن، همون ملعونی که حضرت رو داره شهید میکند، یک کفنی آورده که شما با این کفن خودتون رو تکفین کنید. حضرت یعنی امام کاظم سلام الله علیه تو زندان فرمود انا اهل بیت مهور نسائنا حج سرورتنا اکفان و موتانا من طاهر اموالنا و اندی کفنی، ما خاندان هستیم که مهریه همسرامون، حج سروریمون، کفن مرده هایمون از بهترین مال ماست. من کفن رو همراه دارم، حالا یا به همراه دارم یا کسی میاد کفن میکنه. این سه جمله را امام کاظم سلام الله علیه در زندان در جواب هارون داد دیگه. یعنی سندی ابن شاک ملعون یک کفنی آورد که شما حالا که بیمارید اگر رحلت کردی این کفن را، اینا از اون طرف حضرت رو مسموم میکنن، از این طرف برای تظاهر کفن میفرستن برای حضرت. این سه جمله نورانی را حضرت تو چیز فرمود. اینا خودشون رو حفظ میشدن، اما معناش این نبود که برابر علم غیب به ما هم بگوین به این که شما این کار رو نکن. خب خیلی از موارد بود اینا علم غیب داشتن، به ما نگفتن این کار رو بکن دیگه، بعد میگن رفع مالای علمون. اما ما که میدونیم اینا رو راه نمیدیم تو خونه هامون. عرض کرد که لقد اخبرنی انها ربیبت و هجرهی، این در دامن خود او تربیت شد. حضرت الله خیر فیها فانها قد افسدت. این شخصی که آورد ارشد لا علم لی به هذا، من خبر ندارم. فبود انا اعلم، من میدونم. روایت دوم این باب که از وجود مبارک امام صادق نقل شد این است که دخل علیه رجل از یه منطقه، فقال علیه السلام له ما فعل فلان. حضرت فرمود فلان شخص در چه حالت است؟ ارسل لا علم لی به. حضرت فرمود انا اخبرو که به، من با خبرم با گزارش میدم. بعث معک بجاریتن، این شخصی که من از خبر دارم، بعث معک بجاریتن لا حاجت لی فیها، من به این کنیز نیازی ندارم. قال لما، این شخصی که آورد از که چرا؟ قال لأنک لم تراقب الله فیها، فهمو تو از آرودی خودت خبر نداری؟ لأنک لم تراقب الله فیها حیث و عملت بما عملت لیلت بحر نخل، تو در کنار بحر نخل اون شب چیکار کردی؟ یه همچه کلیزی را بردی برای ما؟ لأنک لم تراقب الله فیها حیث و عملت ما عملت لیلت نهر بلخ. فسکت الرجل، این شخص ساکت شد. و علم انه علیه السلام اعلم به امر عرفه. خب این روایت دوم را مرحوم صاحب وسائل بقدر راوندی و مفید و طبرسی و صدوق اینا نقل کرده در حفظ بگیرم که بسیاری هدایا میفرستن، جواری و خرید میفرستن و تو راه مبتلا به آلوده میشدن و ائمه علیه السلام اینا رد میکردن. یک مورد دو مورد نبود. ایمان علمه این آیه مبارک سوره مبارک توبه که فعلم ان الله، بدانید هر چه انجام میدهید ان الله، خدای سبحان کار سیر الله عملکم عمله و رسوله و المؤمنون، هر چه میکنید خدا میبیند، به ذات رسول او میبیند. این سین تحقیق است، این تصویف نیست، نظیر سین و صوفه نیست که سه یعذره بود یعنی بعد میزند، یعنی تحقیقا. یه سین تحقیق داریم یعنی یقینا، یه سین تصویف داریم یعنی بعدن. اگه گفتیم زیدون سه یقومو یعنی بعدن میستد، اما وقت گفتیم فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمن، یعنی تحقیقا نه تصویفا. چون تو سوره مبارک یونس دارد همین که میخواد وارد بشید ما شما رو میبینیم دیگه، ما تسلو منه من قرآن، ما تعملون من عمل، بلا تسلو منه من قرآن الا کنا علیکم شهودا استفیزون فی، همین که میخواد وارد بشید ما میبینیم. خب همین معنا رو ذات اقدس الله در قرآن کریم برای پیغمبرش هم ثابت کرد دیگه، باید فسیر الله و رسوله و المؤمنون، مؤمنون ایمان دیگه، روایاتی که در زیل این آمده ایمان دیگه. خب اینا فهمودن به این که این کار آلوده است، مالهای حرام هم رد کرده، رد میکردن دیگه، اختصاص به جواری نبود. حضرت ما تو بلخ تو کنار نهر اون کاری که اون شب کردی مگه ما نمید؟ کراهت شدیدتره دیگه، او اشد و کراهتن است. در این قسمت فرمود به این که مرحوم صاحب وسائل دارد که این کار را اگر بکنن جواری میفرستادن فرمایش تا بسال است که روا راوندی و المفی و تبرسی و صدو رضوان الله تعالی علیه به غیرهم احادیث کثیره فی هذا المعنا که انه ارسل الیهم به هدایا و جوار فزنا بهن الرسول فاخ اخبرو بالحال و رد الجواری. اینا از راه دور که اومدن تو بین را آلوده می شدن، حضرت با علم غیب با خبر بود، همونطوری که امام باقر سلام الله علیه به اون مرد عرض کرد اتز اما انها زهل جدران یهجو بین ابصارنا، تو خیال کردی این دیوار نمیداره ما پشت دیوار ببینیم تو چی گفتی؟ اینا رد میکردن. اما معناش این نیست که بر حضرت واجب باشه که به دیگران بگه این آلودن شما این کار را نکنی. خب مستحضرید که فعل امام بیش از این کاری انجام کرد بیش از جواز فعل جمله، نه جواز مطلق ثابت نمی کنه. کار جایزه. اصل الفعل دلیل جواز فعل جمله است نه بل جمله، شاید تقیه بوده. اصل فعل دلیل جواز، این یک. و اگر استمرار داشت دلیل بر رجحانه، دو. اما از فعل وجوب وز نمی آید، یک کار رو حضرت انجام میده دائما انجام میده. این نماز شعفار رو مرتب می خونن. اگر یک بگم کانه کانه از او استحباب استفاده می شود. یک بار اگر ما دیدیم دلیل بر استحباب نیست، دلیل بر جواز است. حالا یا ذاتن جایز است یا تقیتن جایزه. این کار فعل جمله جایز است نه بل جمله. اگر استمرار باشد ازش استحباب فرمی، از فعل وجوب به دست نمی آید. این در باب نکاح عبید و اما. در نکاح منقطع هم همین مطلب را دارد. در نکاح منقطع وسائل جلد 21 صفحه 27 باب 8 از ابواب متعم، اونجا دارد باب و کراهت تمتع به زانیت المشهورت به زنا و تحریم تمتع به ذات البعل والعده والمطلقت على غیر السنه. خب ازدواج با ذات البعل حرام است، ازدواج در حال عده حرام است، ازدواج با زنی که مطلقه است به طریق شیعه نیست، به طریق غیر شیعه طلاق داده شد حرام است. چون وقتی مطلقه به غیر سنه بود میشه ذات البعل دیگر. در حقیقت ذات البعل است، این شوهردار است هنوز. این قسمت را در باب 8 ذکر فرمود. روایت اول را که مرحوم شیخ کلینی ذکر کرد، این روایت را مرحوم شیخ طوسی و مرحوم صدوق هم ذکر کردن، منتها در جادرک لا تتزوج الا به مأمونتن. روایت اول که سأل رجل ابا الحسن الرضا علیه السلام و انا اسمع و محمد ابن اسماعیل بگوید، من میشیدم که مردی از حضرت مبارک امام رضا سوال کرد، ان رجل یتزوج المرأه متعتا و یشترط علیها الا یطلب ولدها، میخواد همسر بگیرد قبل انقطاعی که بچه پیدا نکند با او. الا ان قال فقال لا ينبغي لك ان تتزوج الا بمؤمنه او مسلمه فإن الله عز وجل يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. یعنی نکاح منقطع با نکاح دائم فرق نمی کند. هر حرفی که البته در باره نکاح دائم گفته شد تو نکاح منقطع هم هست. روایت دومی این باب که باز مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، این است سألتو عن المرأة ولا یدرا ما حالها، معلوم نیست این چه کار است، پاک از آلوده است. ای تزوج هر رجل متعتا، حضرت طبق این لفظ فرمود یتعرض لها. خب این اگر بخواهد بفهمد آلوده است یا نه خودش در معرض او قرار بدهد. فعل اجابته الى الفجور فلا یفعل، اگر دید او حاضر است آلودگی کند این دیگه با او ازدواج نکند، که اینم نهی بر تنزیه خواهد بود. روایت سوم این باب که مرحوم کرینی عن عدت من اصحابنا نقل کرد، از محمد ابن فیض میگوید از وجود مبارک امام صادق سوال کردم از مطعم، فرمود نعم اذا کانت عارفتن، اگر پاک است. الان قال و ایاکم و الکواشف و الدوائی و البقایا و زوات الازواج، قلتو و مل کواشف، قال اللواتی یکاشفنه و بیوتهنه معلومتون و یعتینه. یه دیاز پرچم داشتن در جاهلیت که اینجا علامت آلودگی است. خب من گفتم اینا کیان؟ حضرت منو شد گفتم دوائی کیان؟ فقط اللواتی یدعون الى انفسهنه، مثل کسی کالایی داره میفروشه تبلیغ میکنه، این هم همینطوره. و قد عرفن بالفساد، قلتو بقایا کیان؟ فقط المعروفات به زنا، گفتم زوات الازواج کیان؟ زنا شوهردار کیان؟ شما که ذات البر رو قبلا بده. فقط المطلقات و حلاقه الحمدلله برم. المطلقات علی غیر سنه، وقتی طلاق باطل شد دیدن شوهردار دیگه. چون اونا ازدواج صیغه خاص داره، طلاق شاهد عدلین میخواد. در طلاق خود ما همین که نیست که هر کسی بگه انت طالق درست باشه دیگه، اون دوتا شاهد باید باشن، عادل باید باشن. الزام اینا مسلمانن، مایده بیگانه نیستن که. الان یهودی ها مسیحی ها قاعد الزام مال اوناست، اما اینا عمدن بعد از سقیفه راه رو عوض کردن به سوی اختیار خودشون، حجت به اینا تمام شد. ما دیگه دوتا اسلام نداریم که ما یه جور باشیم. اونا قبلا هم گذشت به این که ما دوتا اسلام داشته باشیم، دوتا دین داشته باشیم میشه قاعده اسلام، اما اونا موظفن تمام این احکامی اول تا آخر آیات و این روایات هست مال اونا هست. حالا کسی به سوی اختیار خودش قدیر میذاره کنار سقیفه میگیره، دین نیست. قاعده اسلام اینه که اونا یه پیغمبری دارن، یه دینی دارن، یا نه اصلا دینی ندارن، اسلام نیاوردن، مثل کمونیستا یا ملحدین. این قاعده الزام سر جاش محفوظ همون طوری که، اما ما یه قومیم دیگه، ما با اونا یه قومیم. بله بله، مگه یه وقت از اتفاق میفته از شاه عدلین هستن این از که، اما ما و اونا یه قومیم دیگه. ما دیگه دوتا دین که نداریم که. این سقیفه که دین نیست، ما یه دین داریم، همون دین قدیره. وجود مبارک ببینید ذات اقدس را چی حرف میزنه. همون هر که از پیغمبر گوش حرف داد، حرف من گوش داد، من یا تیر رسول باید اتا الله دیگه، شفافه دیگه که حرف پیغمبر حرف منه. و همین پیغمبر علیه و آله علیه و تعالی من کنتو مولا فعلی علی و مولا، این همون حرفه دیگه، دوتا حرفی نیست که، یه جور حرف زدنه. این به صورت حدیث است از کسی که لاینتقو الا عن الهوا، لاینتقو عن الهوا این هو بالبعیو. تعبیر قرآن کریم مثل من یوت رسول خود عطا الله، تعبیر از رسولی است که من کنتو مولا فازا علی مولا. ما دید دوتا دین نداریم که، نه یه قوم دیگه باشه، ما یه قوم دیگه باشیم. خب در روایت چهارم این باب هم همین است که دیگه مطلب جدید ندارد. و روایت هشتم این باب، حالا چون بحث نکاح منقطع در پیش هست انشاءالله مبسوطا خواهیم گفت، این باب هفتم، هشتم و نهم هم باز مطرح میشه. بحثی در جریان دیروز مطرح شد، این جمله رو هم توضیحا عرض کنیم که یک چه در قرآن چه در روایات تعبیرات دو قسم است، یه تعبیرات وصفی است یه تعبیرات دستوری. به اصطلاح تعبیرات وصفی یعنی مردم این چنون هستند، با گله هم همراه است. دستورات بیانات وصفی دستوری اینه که این چنین باشی. این که در بعضی از آیات یا روایات دارد که الناس عبید الدنیا ابناء الدنیا، یعنی این چنین هستند متاسفانه این چنین باشند. اما بحث دستوری همین بود تو نهج البلاغه است، فرمود کون ابناء الاخره. تو روایات از وجود معارج پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این امر طبیعی است. از حد الناس فی العالم اهله و جیرانه، اما این دستور نیست. فرمود بی رغبت ترین مردم به دانشمندان زن و بچه او هستند و همسایه های او هستند و همشهری های او. میگن این از ما سال رفته بالا. این دستور نیست، این وصف است. از حد الناس فی العالم اهله و جیرانه، همشهری های او، دورترین و دیرترین مردمی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میوردن همشهری ها بودن تو مکه. این بیان نورانی از سید شهدا که بارها شنیدیم، فبود دین اکثری مردم دین آدمسی است. الناس عبید الدنیا و دین لایق علی السنتهم فاذا محسوا بالبلاغ لد. قبلا این بچه ها مستکیم جویدن، الان آدمس تا این لذیذ است اینو میجوند. همین که از لذت افتاد تف میکنن میدن دو. حضرت فرمود دین اکثری مردم دین آدمسیه، الناس عبید الدنیا و دین لایقون لایق لعوب ما تلعق به الالسون و دین لایقون علا السنتهم فاذا محسوا بالبلا غلد یدورون معهو حیث ما درت به معایشهم فاذا هم محسوا بالبلا غلد دیانون. اینا دستور نیست، اینا وصف است. اما دستور این است که کون و امدال آخره. این بیان نورانی سمیر همون شما این راه انتخاب بکنی راحت هم هستی. این که حضرت فرمود افته انزه، این مبالغه نکرد مازالاشه، فهمون باطنش اینه. پیاده نشدی پیادت میکنن، بی خود سوار نشو. خب اون وقتی که حضرت ساکت بود که فرمود انا لعمرا الکرام، 25 سال ساکت بود که نگفت دنیای توفی بیش نیست. اون وقتی که خاورمیانه، یعنی خاورمیانه در اختیار رسمی بود، ما تو خاورمیانه سلطانی نداشتیم اون روز غیر از خود حضرت امیر. ایران بانکی امپراتوری قدری بود، چند تا استانداری داشت، همین اهواز و کرمان و بسته مجموعاً یه استان بود، استاندارش هم ابن عباس بود زیر نظر حضرت امیر. اون فلات وسیع اصفهان اطراف اصفهان یه استان بود، فلات وسیع آذربایجان یه استان بود، کل ایران در اختیار حضرت بود. در چنین فضایی فرمود این افته انزه، این رو این زمان حکومت گفت دیگه. یه وقت از خانه نشین است میگه دنیا افته انزه، اون کار زاهدانه است. یه وقتی امیر عرب و عجم است و افته انزه، از اینا راستگوتر کیه؟ بنابراین فرمود اگر پیاده نشدی پیادت میکنه، خب چرا سوار میشی؟ اگر آمد همون بیرون دروازه راه بده. چقدر این روایات شیرینه. درون تو اندرون راه نده، همون بیرون پارک کنن که اگر رفتن از همون بیرون برن. یه روز که میرن که این رو اندرون راه بدی و فرداشی از گرفتن قصه میخوری، اما اگر بیرون پارک کردن مشکلی نداری. فتحصل انها هنا امرین، یکی وصف یکی دستور. اونجا که میگن الناس عبید دنیا، یعنی اینچنین هستند متاسفانه، نه اینچنین باشید. الناس ابناء دنیا، نه اینکه اینچنین باشید. نه، برهان حضرت اینه که مادرتون شما از اونجا اومدید، شما که اینجایی نیستید که. فانها منها قدمه و الیها یارجع، شما فبود اینجا که نیومدید که. بله بدنتون اینجاست، اما روحتون که فبود و نفخت و فیه من روحی، او مگه اینجا آمده؟ اما اینجاییه، از جای دیگه آمد. پس از جای دیگه آمدید، حالا از جای دیگه آمدید وطن تو. این بیانی که شیخ بهایی دارد این وطن مصر و عراق و شام نیست. خب وطن خوب، حب الوطن من ایمان، این دیگه جز دستورات دینی ماست و نشانش هم این دفاع مقدس. اما برتر از این که گفتن حب الوطن من ایمان که شیخ بهایی دارد این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورا نام نیست، این مسبوق فرمایش مرحوم شیخ اشراق است که چند قرن قبل از ایشون بود. شیخ اشراق دارد این حب الوطنی که اسر دین شریعت دارد، این همان است که انسان از جای دیگه ما از کجا آمدیم؟ مگه من الله نیامدیم؟ مگر نفخت فیه من روحی نیست؟ این بیان نورانی سید شهدا در مکه در رود هشتم که خواستن حرکت کند، فمن کان باذرن فینا مهجته و موطنن علاله، یعنی وطن شناس باشه، وطنی برای وطنش جنگ کنه. و موطنن علاله غا الله نفسه فلیره المعنا، ما یه وطن دیم، ما از کجا آمدیم؟ کجایی هستیم؟ ما اگر فقط بدن بودیم بله از همین زمینی هستیم، اما اساس ما نفخت و فیه من روحیه. این من روحی من لقاء الله از اونجا آمد دیگر، پس وطن اصلیم اونجاست. بعدها جناب شیخ اشراق اون حرف زد، بعد از چند قرن مرحوم شیخ بهایی گفته این وطن مثل عراق و شام نیست. والحمدلله رب العالمین.